خودتون درگیر یک رزرو ووالی میکنن که من نمیدونم چی میخوان جواب بدن. به این خاطر بعضا نگاه ها خیلی نگاه های خوبی به این مسئله نیستش.
حالا این که میگید پیشینه این بچه ها برای بعضی از خانواده ها مهم بود، خب چیز کم اهمیت نیست، خیلی براشون به قول شما مهمه. خودتون اصلا فکر نکردید که مثلا این بچه چرا به بهزیستی سپرده شده؟ چرا
انسان شخصیت داره، خدا براش حق حیات قائل شده. ببینید ما در توصیه های دینی خودمون داریم اگر خدای نکرده پناه بر خدا حتی خانمی از حرام باردار بشه، حق سقط اون کودک رو نداره و خداوند بر اون حق حیات قائل شده. من خیلی باید خودخواه باشم که حیاتی که خالق بر اون دیده رو خودم از اون بخوام برتر ببینم. من باب تقریب ذهن من این نکته رو عرض بکنم، اونجایی که خداوند به موسی علیه السلام فرمود یکی رو بهتر از خودت پیدا کن بیار،
یکی بدتر از خودت
بدتره، و حضرت موسی حتی شرم کرد که یک سگ بیجانی رو بخواد اونجا ببره به خودش ببره، حتی یک حیوانی رو به خودش نبرد. اونجا ظاهرا خداوند وحی بهش فرستاد که اگه اون رو میبردی از هیچ وقت به پیامبری نمی‌رسیدی، از پیامبری سوابق می‌شدی. ببینید این نگاه خود برتربینی بعضا ممکنه باشه، کما اینکه ما توصیه به این شدیم که به بهترین شکل ممکن مسئله رو نگاه کنیم. من اینجوری موضوع رو نگاه میکنم که خانواده مسلمانی به علت فقر، به علت حالا ضعفی که بهشون غالب بوده، به علت مشکلاتی که درگیر شدن نتونستن کودک رو نگهداری کنن و رها کردن، و به نوعی وظیفه امثال بنده است که بتونیم کمک بکنیم، نه که در ذهنم اتهامی درست کنم، تهمتی درست کنم برای رفع مسئولیت کردن از خودم.
این که خیلی فکر قشنگ و خیلی کار پسندیده، واقعا اینطوری نگاه کردن به بچه هایی که توی بهزیستی هستن و صرفا انگشت اتهام به سمت اونها دراز نکردن، یه روحیه خیلی بلندی میخواد و یه اعتقاد خیلی قوی. سوال من اینه، این اعتقاد از کجا میاد آیا بچه‌ای؟ این اعتقادی که شما الان دارید که با این اعتقاد خودتون رفتید سراغ فرزندی که نمیدونید پدرش کیه، نمیدونید مادرش کیه، از کجا اومده، چرا توی بهزیستیه، همه این فکرها رو گذاشتید کنار، اون اعتقاد از کجا اومده؟
شاید بگم منشأ این فکر اومدن از اونجایی باشه که به ما یاد دادن که سرت رو بذاری و همسایت گرسنه باشه مسلط بر فرمان خود شک کن. کودکی محتاج یک لقمه تربیت، محتاج یک لقمه عاطفه، محتاج یک لقمه رسیدگی و محبت سرش رو در گوشه شهر بذاره و ما انسان ها خیلی راحت زندگیمون رو بکنیم. این خیلی با اون مسلمانی به نظر بنده در تعارضه، وگرنه اون همه موارد شما میفهمید من واقعا برای من حل شده است. پدر و مادر واقعیش من هستم که دارم بهش میرسم، بزرگش میکنم، رسیدگی بهش دارم، وظیفه گردن خودم گذاشتم که اینم فرزند من هستش، اگر فرزند زیستی دارم در کنار فرزند خانه دارم.
خب عزیزان، ممنون از اینکه برنامه مهمان رادیو رو میشنوید. هم ایام نوروز، هم جشن میلاد یوسف زهرا حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در گوشه و کنار کشورمون برقراره. این عید فرخنده رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنم.
نسیم بهار اومد، ساقه ها جوون زد، سرود شکوفه ها یا ابو صالح مدد. میرسه بهار نور، نور بهار ظهور، تا همیشه تا ابد یا ابو صالح مدد. میمیرم و زنده میشم کامرام تو رو میبرم، تو میای و تا تو بیای تا همیشه منتظرم، من با تو امیدوارم، توی تو دوست دارم آقا جان، من با تو.
بازم عید خجسته میلاد منجی عالم حضرت مهدی موعود ارواح نافداه رو به شما عزیزان تبریک میگم. امشب در برنامه مهمان رادیو میزبان آقای امید عابدشاهی هستیم که با کمال میل و به دلخواه خودشون رفتن بهزیستی تا سرپرستی یکی از بچه‌های بی سرپرست رو به عهده بگیرن. اینجا بود که متوجه شدن بچه‌هایی تو بهزیستی هستن که به علت ابتلا به یه بیماری بعضن قابل درمان خانواده ها اونها رو به سرپرستی نمیگیرن. همین جرقه ای شد برای ورود به راهی که آقای عابدشاهی قدم در اون گذاشتن. ادامه ی گفتگوی بنده با ایشون در بستر فضای مجازی رو بشنوید.
توی یک مسیری که فردی میخواد قدم برداره، شیطان خیلی خوب بلده چطوری مانعش بشه. اگر من یک قدم، من نوعی قدم بزرگی برای یک کودک مسلمانی میخوام بردارم، شیطان بلده بگه اینجوری بوده، اینطوری بوده، اینطوری بوده. یک فکری بخواد توی ذهن بنده ضعیف بیاره که مانع از این کار بوده بشه. در فضای جامعه اسلامی ملکی که متولی نداره، متولی مستقیمش حاکم جامعه است. افرادی هم که ولی ندارند، ولی مستقیمشون حاکم جامعه است. و چقدر انسان باید توفیق بالایی داشته باشه که سرپرستی کودک داشته باشه که ولیش مستقیما شخص امام زمان هستش. یعنی ما این کودکانی که مستقیما ولی قهری ندارن، پدر مادر موجود نیست، ما به تبع ولایتی که ولی اصبرن، ما این کودکان رو میپذیریم. واقعا خیلی شأن این سرپرستی از فرزند زیستی بالاتره. اگر در قانون فرزند خواندی هم نگاه کنیم، ابتدای قانون این جمله نقل بسته که با اذن مقام معظم رهبری این اتفاق داره میفته، چون به نوعی کودکانی هستش که متولی ایشون هستن. ببین نگاه ها خیلی متفاوت میشه.
فرزند خودتون پسر یا دختره؟ فرزند زیستیتون
پسر.
با زهرا خانم چقدر فاصله سنی داره؟
نزدیکم با هم میگیره، کمتر از یک سال.
همدیگه رو قبول کردن چه پسر شما چه زهرا خانم؟
بله بله، خیلی عالی.
ارتباطشون با هم خوبه الان؟
متاسفانه مثل خواهر برادری همدیگه رو کم میزنن.
دوست دارید بیشتر همدیگه رو بزنن؟
تفاوتش با بقیه خواهر برادری رو از کردم.
الان فکر میکنم هر دو باید علل قاعده حدود 8-9 سال 7-8 سالشون باشه.
8 سال باید
دیگه. بعد از زهرا خانم شما باز به فکر بچه دار شدن افتادید و اقدام کردید برای بچه های خودتون، درسته؟
نه، با یه گزینه دیگه مشابه فرزند خوانده اول آشنا شدم و برای اقدام کردم.
یعنی باز فرزند دومتون رو هم از یعنی فرزند سوم دیگه در حقیقت
فرزند
بهزیستی آوردید؟
بله دقیقا مشابه شاید قبلی بود و متوازی نداشت.
مریضی ایشون چی بود؟
دقیقا هم مثل قبلی.
این یکی چقدر طول کشید؟ چه مراحلی رو طی کردید برای گرفتنش؟
میشه گفت تقریبا مراحل یکسان بودش. ما همون مشابه مراحل قبلی، با اینکه الان فاصله زمانشون یک سال بیشتر نبود، تقریبا همون شرایط رو طی کردیم.
یک سال بعد از زهرا خانم اقدام کردید؟
بله، ما فرزند خوانده دوممون یا فرزند سوم به تعبیر رو در اون یک سال بعد اقدام کردیم و شرایط بیمارش دقیقا مشابه فرزند خوانده دومم بودش.
وقتی توی بهزیستی نگفتن شما یه بچه که خودتون دارید، یه بچه دیگه هم که هست، اونم بیماره و مشکل داره و هزینه داره، نسبت به این چیزا حساسیت نشون ندادن؟
چرا، بهزیستی حساسیت خیلی زیاد نشون داد. بل اجبار جلو اصرار ما، چون راه دیگه نداشتن برای الان کودک، بل اجبار تن دادن. من خاطرم هستش جلسه که صحبت ها شدش مثلا تو کمیته بهزیستی، بل اجبار این نظرات تقریبا 50-50 بود. نه من رأی موافق غالب بود، نه مخالف غالب، ولی چون متقاضی دیگه برای کودک نداشتن پذیرفتن و به لطف خدا هم شرمنده نشدیم و تا الان از دقیقه تو حوزه درمان رسیدگیش سوالم بود.
اسم این فرزند سومتون چیه؟
حسنا.
خب این حسنا خانم که اومد، باز مراحل درمانیش رو شروع کردی در سان خدمتون که هزینه هایی که باید میدادید و اینها، خب نمیدونم برای شما شاید حل شده باشه، ولی برای بعضی شاید هنوز این فکر و این سوال مونده باشه که آخه یه آدم مستأجر با یه درآمدی که خب مشخصه و محدوده چطوری میتونه با این هزینه ها کنار بیاد؟
آره باورش شاد یه مقدار سخت باشه، ولی من هر جا سر هزینهش میدم هزینهش تامین شده، نه یک بار نه دو بار نه سه بار، به کرات مختلف دیدم که این یا هزینه که من فکر میکردم اصلا اتفاق نیفتاده، یا هم که نه واقعا هزینهش تامین شده. این واقعیت رو چه ما بپذیریم چه نپذیریم، چه حل بشه چه حل نشه، چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، این واقعیت تفاوتی نمی کنه. مثل روشنایی روز نمونه که چه من بپذیرمش نپذیرم روز روشنه. این واقعیتم اینه که روزی دست خداست، من قبول داشته باشم چه قبول نداشته باشم، چه بپذیرمش نپذیرم، نه فقط روزیه، نه فقط پول باشه، یعنی واقعا اون برکتی که میخواد در لحظه لحظه زندگی جاری باشه واقعا انرژیش از سمت خود باری تعالی است. و ما اگر اون وظیفه که احساس میکنیم محکم قدم برداشتیم، اون کاری که وظیفه خدای به نحو احسن انجام میشه. حالا به تعبیری ما او بندگی درست بکنیم، خدایش بلده چکم.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
شما یه فرزند خودتون هست که به قول خودتون فرزند زیستی خودتون هست، و بعد میایید زهرا خانومی رو به سرپرستی قبول میکنید که یه بیماری داره، مشغول مداواش میشید، هزینه هاش، زندگیتون، همه یه روال زندگیتون به این سمت. بعد از یک سال دوباره میایید سراغ بهزیستی و یه فرزند دیگه رو به سرپرستی قبول میکنید، باز هم این فرزند مثل زهرا خانوم یه مشکل جسمی داره، توی لبش، توی کامش شکاف داره، و حالا همه اون حرفایی که حتما روز اول در مورد زهرا گفتن، در مورد حسنات شاید بیشتر هم گفتن، طعنه هایی که زدن، ممکنه سختگیری هایی که کرده باشن، ایرادایی که گرفته باشن، خب حالا یکی آوردید بس دیگه، چه کاریه که دوباره بخواید این کار رو انجام بدید. ولی شما نه فقط خسته نشدید از این حرفا، یعنی اول که زهرا خانم اومد و مقاومت کرد، حسنا خانم هم اومد و مقاومت کردید،
اونجا جهاد کردید، حجم آتش رو سرمون خیلی بیشتر شد.
از این آتش رو اول بگید برامون تا من بعد برم سراغ مرحله بعدی.
متاسفانه علی‌رغم بازم تأکیدات زیادی که شده، فرهنگش تو فضای جامعه ما خیلی بیگانه است. یعنی اینطوری مسئله جا افتاده که اگر لیست از کودکان نیازمند منتشر بشه، بگه اینا ماهی این تومن نیاز دارن، 10 برابر این تومن پول جمع میشه. دست به جیب کردن الان مردم توی حوزه خیلی خوبه، ولی اونجایی که نیازمند این هستش که شما از محبتت مستقیم، مستمر و همیشه در قالب یک وظیفه و مسئولیت هزینه کنید، کمتر به سراغ این مقاله رفته میشه. بعضی ترجیح میدن تو گوششون پنبه بذارن، اصلا نشترن زیر باری مسئولیت نرن، اصلا حرف نشته بر مسئله رو. کمتر شدن رابطه های بعضی از نزدیکان با من هم واقعا به همین مقوله بودش، اصلا نمیخواستم به این مسئله پرداخته بشه. ما حتی از نزدیکانمون تا مدت زیادی کلن قطع ارتباط و قهر بود با ما، و مسئله شن این بود که شما به اون حق فرزندیتی خودم دارین ظلم میکنید، و این کار نه خدا پسندانه در مسئولیت داریم کوتاهی هم میکنیم. که حالا اعتقاد من این نبود دیگه، اعتقاد من این بود که واقعا اگر اون جایی که امیرالمومنین میفرمایند که اون نیازی که فقیران دارن در ثروت ثروتمندان هست، اگر ثروتمندان به فقرا کمک بکنن فقر در جامعه وجود نخواهد داشت، برداشت و تعبیر ناقص حقیقی اینه که فقط بحث ثروت نیست. اگر من توانی داشتم برای رسیدگی سرپرستی یا فرزندخواندگی کودک نیازمند و اقدام نکردم، اونجا مثل همون ثروتمند واقعا باید پاسخگو باشم. و اگر من از توان خودم، از توان خانواده خودم در حد ظرف و توانشون استفاده کردم برای رسیدگی به کودک نیازمند، خروجی اجتماعیش و جمعیش این خواهد بود که این مقوله تو جامعه ما کلا برچیده میشه. شما فهمید از آتشش بگین دیگه، شاید یه اینقدر حرفتم که دیگه کلا با آدمای مختلف، به طرق مختلف، به روش‌های مختلف، به ادبیات مختلف، استدلال‌های مختلف، از زاویه‌های مختلف. ولی دیدم کسی که نخواد بپذیره نمیپذیره، کسی هم که واقعا براش علامت سوال ایجاد شده باشه و بخواد بپذیره، به راحتی میتونم موضوع رو بهش بفهمونم.
خب تا اینجا متوجه شدیم که آقای عابدشاهی و همسرشون بعد از به دنیا آمدن فرزندشون، با اینکه برای به دنیا آوردن فرزند بعدی مشکلی نداشتن، رفتن سراغ کودکان خاص بهزیستی و دو تا از اونها رو به منزل آوردن و شروع به تربیت و پرورش اونها کردن. ولی رسالت برنامه مهمان رادیو معرفی افرادی که تونستن جریان ساز باشن، نه اینکه صرفاً کار با ارزش و مهمی در حیطه زندگی شخصی خودشون انجام داده باشن. اگه دوست دارید بدونید ادامه ماجرای آقای عابدشاهی چی میشه و ایشون چه تأثیری بر جریان فرزندخواندگی در کشور میگذارن، فردا شب ساعت 23 با ما همراه باشید. میخوام بگم چیزایی که تا الان گفتیم و شنیدید با همه جذابیت و زیبایی مقدمه‌ای برای برنامه فردا شبه. منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.
بهار آمد، بهار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، برآوردن سر از شاخ گلها، برآوردن سر از شاخ گلها، گلی بر شاخ سار من نیامد، گلی بر شاخ سار من نیامد، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد، چراغ شام تار من نیامد، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد، چراغ شام تار من نیامد، جهان را انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار.
خب دوستان گرامی، همراه شما هستیم همچنان از رادیو معارف. آرزوی بهترین ها براتون داریم. آرام آرام میریم که زمزمه کنیم زیارت روح بخش آل یاسین رو با بهترین آرزوها. چه آرزوی بهتر از این که دعا کنیم که انشالله خداوند تعجیل بفرماید در ظهور ولی نعمتمون، همون عزیزی که همیشه و هر لحظه و هر ساعت در انتظار قدم‌های مبارکش هستیم. زیارت روح بخش آل یاسین با نوای جناب مهدی فروغی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً و ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق و اشهد ان النشر حق و البعث حق و ان الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق و الجنة و النار حق و الوعد و الوعید بهما حق یا مولای شقی من خالفکم و سعد من اطاعکم فاشهد على ما اشهدتك علی و انا ولی لک بریء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان روز و شب سوزم ز داغ زندگی تا بیفروزی چراغ زندگی من جدا از کاروان مندم از همراهان بر سراب آرزو دل بستم در غبار بی کسی بنشستم همچو برگی از خزان افتاده در راهم خدایا با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا
ساعت 24